سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با هوشیاری 40 سال از آمریکا می باشند. از ایشون دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب پذیرش و مترجم عزیز هم علی آقا هستن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. جلسه در اختیار شما.
Hello, Tom. I'm back. Can you hear me?
Yes, I can.
All right. I'm at your service. Go ahead and let's see how it goes.
Okay. Hi, everybody. My name is Tom, and I'm an alcoholic. And thank you for having me here. I mean, it's quite, you know, nice of you. And thank you, Serge, very much. It's about acceptance, I'm told. And I'll start out by saying that, and you know, I've always loved the Serenity Prayer. I'm not a big prayer person in general. This time, over the last several years of my life, I grew up with a lot of religion. But the Serenity Prayer, I really think, encapsulates the idea of acceptance. You want to translate? Sorry.
Yes, please. Thank you. ایشون میفرماید سلام دوستان، اسم من تام هست. خیلی ممنونم که از من دعوت کردید که میام در خدمت شما باشم و مخصوصا از آقای سرج تشکر کردن. موضوع امشب از شود به حضورتون اکسپتنس یا همون پذیرش یا قبول کردن چیزیه که در دعای آرامش به دفعات اومده و ایشون میفهمه که من با مذاهب مختلفی آشنا بودم و هستم، منتها این به دعای آرامش چیز خاص خودش هست. Back to you, sir.
Okay. The thing is, I grew up, as I said, in religion, you know, it's Roman Catholicism. There's no reason not to say it. And when I have a condition called Asperger's syndrome, which is a variant of autism, which means I don't function well socially. I don't read faces very well. I miss social communications, nonverbal communications. Okay.
خب ایشون میگه من با مذاهب مختلفی بزرگ شدم و یه مشکلی که دارم اینه که میتونم با صدای دیگران رابطه برقرار کنم، ولی کن یه چیز جدیدیه، یه حالت خاصیه که با صورتها نمیتونم درست ارتباط برقرار کنم. صرف من درست فهمیدم؟
That's it.
Okay. Yes, back to you, sir.
Okay. I have alcoholism on both sides of my family, you know, on cousins, and my father drank, but he controlled it usually when I was a kid. But it impacted me, because he never saw his father except in his coffin when he was 9 years old. Because of his family broke up. The thing is, because I couldn't function socially, I was kicked around by the other kids and I was terrorized and traumatized. Okay.
ببینید این بیماری الکلیسم یه جورایی توی خانواده من از هر دو طرف پدر و مادرم بوده است و پسرموام و اینا هم داشتن. پدرم کنترل میکرد مشروب خوریش رو یه جورایی و بنده خدا وقتی که 9 سالش بوده پدر بزرگم فوت کرده بوده، یعنی پدرم در 9 سالگی پدر بزرگش رو از دست داده بود و از شود به حضورشون منم وقتی بزرگ میشدم خیلی با من بدرفتاری میشد و از شود به حضورشون خیلی همین بر اومد پرتاب میکردن و کم محل هم میکردن و کم محلی به هم میکردن و خلاصه روزگار خوبی نداشتم. Back to you.
So when I became an early teenager, I was traumatized again because I always hung on to religion and God, you know, that at least I was going to be on the right side. Then when sex came along and I was terrified, and because of religion, they told me that in my case, God in his infinite love for me had ordained that my job in life was to suffer in silence and die. And that devastated me. I went through the stages of dying in my head between 14 and 16. Go ahead.
All right. میدونید حالا یواش یواش من به سنین تینیجری رسیدم بین 13 تا 19 سالگی و داستان این بود که من توی مذهب بزرگ شده بودم و بزرگ می شدم و یه حالت عجیب غریبی داشت اونجا وضعیتی که من داشتم تا رسیدیم به مسئله رابطه جنسی یا سکس و من شدیداً ترسیده بودم چون به من میگفتن یا میخواستن به من الغا بکنن در حقیقتش که خدا دوست نداره تو این کارو بکنی و اگر این کارو رو بکنی خلاصه حالتو میگیره و میمیری، یه حالت جهنمی میشی. و من توی کله خودم بارها و بارها خودمو یک جورایی کشتم، ولی فقط توی کله خودم بود و این وقتی بود که من 14 یا 15 سالم بود. Thank you.
So you can see why acceptance was a fraught issue for me, because as I said, I was devastated and traumatized and I had no resources, emotional resources, and I drank over this. I drank, you know, I drank to kill pain, okay? And I don't say I'm an alcoholic because of that, because I know that my mother had her own sad story, but she never drank, you know? But I took to it like a duck to water, and I loved bars. I always drank in bars. I did not drink at home. I had to be in bars. And when I discovered the sex bars, this is the 1970s, I felt that I had died and went to heaven. Go ahead.
All right. I hear you. بخاطر این وضعیتی که من داشتم، هزینش برای من خیلی سخت بود. و من خودم شروع کردم به نوشیدن که درد نکشم، برای اینکه خیلی من از نمیتونستم ارتباط برقرار کنم و دنیا رو اونطوری که هست اونطوری که بود نمیتونستم بپذیرم. ببینید مادر من مشکلات خودشو داشت و ولی مشروب نمیخورد، منتها من مشروب میخوردم و توی بارهای مختلف میرفتم و مشروب میخوردم که اون دردی رو که میکشیدم رو بکشم. و تا رسیدیم به دهه 70 میلادی، تقریبا میشه دهه 50 ما، و من رابطه جنسی رو کشف کردم و فکر کردم که واو، رسیدم به بهشت برینی که به من هدیه داده شده بود. All right.
Okay. So I still say sometimes that if everything had stayed the way it was in the summer of 76, I'd still be there, but it didn't, and I didn't. And when I was lucky enough to come into my home group in Alcoholics Anonymous, I was tricked into coming. You know, I was depressed, and my friend sent me to a psychologist who was a tough love Irish Catholic alcoholism counselor. I, you know, I didn't expect that. And he pushed me into AA. And it was a circus, and I loved it. And it replaced the bars for me, because my home group, which Serge knows, was a total insane asylum in all the good ways, you know. And it hooked me, and I could accept myself. They made it possible for me to exist and to accept myself as I am. And that's why I love the the Serenity Prayer, because it doesn't try to dictate what the solutions are. We all have to face the issue. You know, some things we can control and some things we cannot. When I was 14, I was told that I could control things that I could not control, and it broke me. It really broke me. And now and drinking saved my life.
Time out. I have to catch up, please.
I'm sorry.
No problem. It's okay. It happens. Maybe it's کوبستونه 1976 برای من رویایی بود و من خیلی دوست داشتم که همون سال میموند و اون تابستون 1976 همه چیز تو حالت میموند، ولی این اتفاق نیفتاد. دوران طلایی من به پایان رسید. دیپرس بودم، افسرده بودم، ناراحت بودم و نمیدونستم چه کار بکنم. یه جورایی به قول خودمون تو ایرانی کلکی آوردنم تو ای ای. با یه کلک بود بوزو بازی و اینجور چیزا آوردنم تو ای ای. و یه روانشناس ایرلندی بود که کاتولیک بود و این روانشناس ایرلندی کاتولیک یه جورایی منو فرستاد به ای ای و اونجا گفتم عجب جایی اومدم، عجب سرزمینیه. به قول خود دوستمون عجب سیرکی بود و خیلی عالی بود و من شروع کردم به حال کردن و اون شد یه جلسه خانگی من و میدونی شروع کردم به پذیرش خودم، شروع کردم به این که این دعای آرامش رو اجرا بکنم. وقتی من 14 سالم بود خیلی چیزها به من القا میشد که مثلا من یه چیزایی رو تغییر بدم که اصلا در کنترل من نبود. من یه چیزایی رو نمیتونستم کنترل بکنم و این باعث درد و رنج من میشد. و این دعای آرامش از همون روزهای اول بسیار تا بسیار به من کمک کرد. Back to you, sir.
Thank you. So, over the years, the slogans have helped me a lot. Some of the informal ones as well as the formal ones, you know, things like progress, not perfection. I love the one that this is an informal one. It was anything worth doing is worth doing badly. People recoil at that, but it cut right through the perfectionism, you know, and progress, not perfection. I learned how we had been trying in the 1950s and 60s they called it living from the neck up, you know, like the feelings are shut down. And I uncorked when I got sober and my feelings came raging out. Okay, that's it.
من سوالهای متمادی که تو ای ای هستم و بعضی از این خیلی چیزهای رسمی و خیلی چیزهای غیر رسمیشو دوست دارم، مثل دعاهاشو خیلی دوست دارم که رسمیه، ولی بعضی چیزهاش هم هستش که به صورت شعار در اومده ولی عالیه. مثلا ما ادعای پیشرفت روحانی داریم، ادعای رشد داریم، ولی کمالگرایی به درد ما نمیخوره. ما ادعای پیشرفت روحانی داریم نه کمال روحانی. و اینها یه چیزایی که یواش یواش برای من جا افتاد و چقدر خوب بود که متوجه بشم من از مقدسین نیستم. یه چیزی بود توی دهه 50 و 60 میلادی که تو آمریکا میگفتن از انقدر مواد بزنید که از گردن به بالا هیچ چی حالیتون نشه و میتونید که بالاتر از گردنتون هیچی رو حس نکنید. و من وقتی که هوشیار شدم یواش یواش این احساساتی که در درونم بود مثل ریخ بیرون، اصلا نمیدونستم اینا از کجا میاد و مملو و از احساسات سرکوب شده بودم که در درونم جمع شده بود. Back to you, sir.
Okay, so I learned over time to accept myself and other people as they are, not still trying to do better. You know, it was just the perfect thing. I could grow in my time and in my way. And you know, I was emotionally paralyzed a lot in earlier sobriety, you know, but over time, as I said, I got my emotions out, and a lot of it was rage at my family too, as well as the kids and the clergy, and that all gradually, you know, leached out when I wasn't watching. I wasn't working at it because I was not capable. I was too crazy to be capable, but it leached out while I wasn't watching. Go ahead.
Okay, thank you. بذاری من یواش یواش متوجه شدم که هم پذیرش خودم رو داشته باشم، هم پذیرش دیگران اونجوری که اونها هستند و اونجوری که خودم هستم. و در راه خودم رشد کنم، نه در و در درون خودم رشد کنم. میدونی اوائل هوشیاری من از نظر فکری و از نظر روحی فلج شده بودم توی خانواده، ولی کن اینا یواش یواش توی خانواده و فامیلی شروع کردم به تغییر کردن و عوض شدن، چون اوائلش من واقعا خیلی دیوونه بودم و عرض شود به حضورتون. منتها یواش یواش خیلی وقت یه کارایی رو کردم، قدم ها رو کار کردم، برنامه رو کار کردم و تغییر کردم. همون چون تو ایران ما میگیم که یه کارایی میکنیم یه اتفاقای دیگه برامون میفته و این هم برای من اتفاق افتاد. Back to you, sir.
So, over the years of getting sober, I learned so much about myself and other people just watching people come in and out, you know, and stay, and some of them not, unfortunately. But you see, I've learned more about human beings, you know, just sitting in the rooms with people and talking and going to coffee with them. And it was magic when I came in. I could not miss a minute of it. And I've learned so, so much. Now, once in a while, if I was in an impish mood, I have two lines that I might throw out. I don't do this frequently, very rarely, but once in a while, I would say something like, is it spiritual growth or is it just age and fatigue? You know, getting older, you know, I got to tell you, you know, birthdays matter. And, you know, I have less energy. I'm 72 now, and I have less energy than I did back in my 30s. Believe me. And the other one is, I might once in a while say, I can't tell if it's serenity or depression, but it doesn't matter. It's better than it was. Go ahead.
Let me put it up. Is it serenity or is it depression or rubbish? Okay. Yes, I'm 65 and I hear you. خب من ببینه سالهای سال من یاد گرفتم که خیلی چیزا در مورد خودم و بچه‌هایی که میان AA یاد گرفتم و اونهایی که متاسفانه نمیمونن، غیب میشن، و در مورد انسانها و آدمها و برنامه ذهنم رو باز نگه داشتم تا این چیزها رو یاد بگیرم. درست مثل یه معجزه بود اون چیزهایی که من داشتم دریافت می‌کردم یاد می گرفتم، به کار می بستم و یک تجربه فوق‌العاده بوده، مثل همون معجزه‌ای که اسمش برد. و دو تا خط هستش که در مورد خودم میتونم بگم و بعضی وقتا استفاده ازش میکنم، میگم که آیا این رشد روحانی رو دارم میکنم یا اینکه دارم پیر میشم. ولی خب فرقی نمیکنم، مثلا اینی که من حالم بهتره، الان 72 سالم هست و بعضی وقتا این سوال دومی رو میکنم که مشتی به خودم میگم این افسردگی یا آرامشه. در هر دو صورتش چه افسردگی باشه چه آرامش درون باشه، من حالم خیلی بهتر از اون وقتی که اومدم تو این برنامه. Back to you.
So I flatter myself because I went through so much emotional stuff in my earlier years, working out so much that I have had to work out, to the extent that I have, you know, I'm still a work in progress too. But I have to say, the only thing I really did right was I did not drink, and I planted my butt in the seat, in the rooms. And I'm here to tell the tale. And I went through a lot of emotional, I went through some severe crashes in sobriety earlier on, but I never ever felt for a single second that I did not belong here. The people in the group, I mean, they're my family. There are people, I've been here a long time. There are people who were here when I got here, and their families. I mean, the people who were in that room. Go ahead.
Okay. میدونی من خیلی وقتا هستش که این روزا بعد از سالیان سال که تو برنامه بودم به خودم حال میدم، به خودم با خودم حال میکنم. ولی سالهای اولی که تو برنامه بودم خیلی اذیت شدم، در دورنج خیلی رو کشیدم، منتها رشد کردم تو همون در دورنج ها و تو این صندلی های ای ای و تو اتاق های ای ای نشستم. تو جلساتم خیلی زیاد شرکت کردم و مهمترین کاری که کردم تو این 40 سال اینه که من مشروب نخوردم. منتها خیلی بالا پایین داشتم، خیلی فراز و نشیب داشتم تو این راهی که شروع کردم به اومدنش. و ولیکن در تمام این 40 سال حتی برای یک ثانیه هم احساس نکردم که من به خانواده ای چیز ندارم، وابستگی و پیوستگی ندارم. خانواده ای درست مثل خانواده خودمه و من بچه های ای رو خیلی دوست دارم، عاشقشون هستم یا عاشقتون هستم. اوکی
اوکی سو وی گات 60 پیپل سو I'm out of fresh ideas to the extent that they're fresh. So why don't we just throw it open then now? I'll pass it back to you.
All right. ایشون میگه ببینید ما حدود 60 نفر میبینه که 60 نفر اینجا تو این جلسه شرکت کردن و دوست داره بشنوه که شماها چه چیزهایی میگویید. این قسمتش رو سرج مثل این که برایش ترجمه های خواهد کرد داره سرچ و آره و نمیدونم حالا چه کار میکنه. و ولی خب قبل از اینکه من بیام خدمتتون بذار من تشکر کنم. Tom, thank you so much. I really appreciate it. And I hope to see you in New York sometimes or I see you in Tehran sometimes, which I don't suggest.
There you go. Thank you. Thank you, everybody, really.
Thank you so much. Thank you so much. Back to you. Hezal Khanam, back to you.